بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 366، مورخ هفته 92.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للحلم والعمل به. عرض شد که نکته چهارم و آخرین نکته در این مطلب این بود که آیا اجازه والد کافر در نظر ولد مسلم معتبر است یا معتبر نیست؟ برخی از فقها فرمودن معتبر است لإطلاق ادله، ادله که میگوید نذر یا یمین ولد منوط به اذن والد است اطلاق داره، چه والد مسلمان باشد و چه کافر باشد. مشهور علما از جمله سید صاحب عروه حضرت امام در تحریر می‌فرمایند این شرطیت برای والد کافر ثابت نیست. سید صاحب عروه دو دلیل اقامه می کنند در متن عروه. یکی می فرماین لِل انصراف، ادله لا یمین للولد مع والده از والد کافر انصراف داره. تعبیر بهترین است که بگوییم مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که مراد از والد والد مسلم باشه، به جهت این که این گونه ادله میخواد مکانت و احترام ویژه‌ای رو در شریعت برای پدر قرار بده. از سایر ادله استفاده میشود کافر این مکانت ویژه و احترام رو نداره، لذا مناسبت حکم و موضوع میگه این گونه احترامات از آن والد مسلم است. این قلت در روایات و آیات داریم که پدر و مادر کافر هم احترام دارن. سوره لقمان آیه 15 و صاحبهما فی الدنیا معروفا، این گونه ادله میگه پدر و مادر کافر هم محترم است. همین مقصودتون دیگه. پاسخش این است که مکانت و احترام والدین دو مکانت و دو نوع احترام از ادله استفاده میشه. یک نوع مکانت و احترامی که منجر به یک ولایت و سرپرستی اونها بر اولاد میشه، یک نوع مکانت و احترام همان است که در آیه کریم میگوید در دنیا با اونها معامله معروف داشته باشید. مسلمان شدن شما سبب درگیری و سبب اضطراب و سبب ایجاد خشونت بین شما و آنها نشود. آنچه از آیات و روایات نسبت به پدر و مادر کافر استفاده می شود این مکانت و احترام از قسم دوم است، نه مکانت و احترام از قسم اول. لذا سید صاحب عروه و جمعی از آقایان می فرماین ادلهی که یه نوع سرپرستی رو از ناحیه والد برا ولد اثبات میکنه از والد کافر انصراف داد، که حالا ما گفتیم قرینه مناسبت حکم و موضوع است. ببینید روایات این باب رو نگاه کنید، آیات قرآن رو ببینید. خب وقتی اولاد تغییر دین میدادن، حالا الان هم در دنیا اونایی که آشنایی دارن با این استبصارها این نکته رو خوب میدونن که همین الان هم دقیقاً این مسائل پیش میاد. بچه سنی شیعه میشه، در خارج از کشور ما با صدها مورد با این مسئله برخورد کردیم. خب این تغییر مذهب باعث میشه که از عقیده پدر و مادر دست برداشته، یک چالش بزرگ بین اینا ایجاد میشه. آیات قرآن، روایات، یه نگاه هدایتی هم دارم که این چالش اگه بمانه کم کم تبدیل به درگیری، ایجاد فتنه، ایجاد استراب بین خانواده و یک طائفه گاهی می شود. اسلام یک مکانیزمی رو در نظر گرفته و هاکذا مذهب هم همینه، هم در روایات در تغییر دین به این نکته اشاره شده، هم در تغییر مذهب. روایت داریم طرف میاد خدمت امام عرض میکنه آقا پدرم ناسبیست، من راه و یاد گرفتم چه کار کنم باش؟ ما میفرمان احترامش حفظ کن، باعث درگیری با او نشو. در تغییر دین هم همینه، وقتی اختلاف عقیده پیش میاد، این اختلاف عقیده در مقابل یک دیگر صف میکشن، گاهی باعث میشه اندک بهانه هایی با یک دیگر بیارند و منجر به خیلی مسائل بشه. لذا صاحب هما به دنیا معروف و بهانه را از دست اونا بگیری. و این آثار تربیتی مهمم در جای خودش داره. شاید یه وقتی عرض کردم، حالا نمونه های زیادی من هم در استفسار دارم هم بعضی نمونه ها در تغییر دین. وقتی اشاره کردم 13-14 سال قبل ما یک سفری آلمان رفتیم، در هامبورگ ماه رمضان بود، اون مرکز اسلامی بودیم. یک شبی که از دوستان ایرانی دعوت کرده بود منزلش، و خانمش آلمانی و گفت دستش مرحوم آقای بهشتی مسلمان شده و شیعه شده و خانم خیلی فهیمی و سوالات شرعی داشت، و در پایانم یه نکته مثلا نصیحتی بکنم. من به ذهنم این نکته آمد که خب از یک خانواده مسیحی این آمده این طرف، و احتمال این که حالا یک مسائلی باشه در این که ما چجور در وقت تغییر دین با خانوادهمون برخورد بکنیم، یه نکاتی رو عرض کردم، بعد اشاره کردم به روایت امام صادق که اون مرد میاد خدمت آقا عرض میکنه آقا من مسلمان شدم، از پیروان شما هستم، مادرم مسیحی است، و امام میفرمان احترام میشه بیشتر حفظ کن، لقمه به یدک، با دست لقمه تو دهانش بذار. اینو ما گفتیم و تمام شد، و در مسیری که منو میرسون به محل اقامت ما، آقا از من پرسید حاج آقا شما خبر داشتی؟ من از چی خبر داشتی؟ گفت از این درگیری که بین ایشون و والدش هست و اینا. گفتم نه من خیلی نکته لطیفی گفتید شما، اینا با هم درگیرن، خیلی مسائلی است و گرفتاری هایی بینشون. گفتم نه من یه نکته کلی رو گفتم. خب این خانم بعد از این صحبت بلند میشه غذای درست میکنه، میره خونه مادرش رو احترام میکنه، و من میخوام لقمه بذارم تو دهانت. برای چی؟ عالم ما گفته از قول مثلا یکی از رهبران ما که اگر مادرت مسیحی بود احترامش رو حفظ کن، حتی لقمه تو من غذا آوردم میخوام خودم لقمه تو دهان شما بذارم. اواخر ما رمضان بود، دیدم که زنگ میزنه که این بنده خدا که مادرم میگه من میخوام این آقا رو ببینم. کسی ما رفتیم برلین و برگشتیم و یه جوری شد پروازمون، میخواستیم بیاییم و من عذرخواهی کردم که دیگه داریم بر میگردیم و فردا و فرودگاه هامبورگ بودیم، فاصله داره با شهر، از گیت میخواستیم رد شیم بریم اون بر. بعضی از دوستان ایرانی لبنانی اینا آمده بودن بدرقه ما. اون لحظات آخر دیدم دو نفر دارن میدونن، دو تا خانم صدا میزنن. آمد و نزدیک رو دیدم همین خانم آلمانی شیعه شده است با مادرش. مادرش هم کلاهی سرش گذاشته که مثلا مواش دیده نشه و مثلا رعایت کنه آداب رو. اون لحظات تشکر کرد و یه جمله عجیبی گفت که اون جمله برای من خیلی عجیب، که دخترش هم ترجمه میکرد. گفت که من وقتی دخترم مسلمان شده بود، من یه دونه بچه بیشتر ندارم، اونم همین دخترم فقط. من احساس میکردم همه هستیمو از من گرفته اسلام، لذا اینقدر عداوت نسبت به این اسلام داشتم که این اسلام چیه که همه هستی منو از من گرفته. بعد از این برخورد احساس کردم نه تنها از من نگرفته، با یه چیزی اضافه به من برگردونده است. خب من یه نکات کلی گفتم و دیگه آماده رفتن بودیم و خداحافظی کردیم و برگشتیم. و خلاصه یه کلام این که چند سال بعد همون بنده خدا آمدن ایران و مسلمان شد، و الان هم مسلمان است و ایران هست و داره زندگی میکند و عنوان یک فرد مسلمان. همون کسی که خود این دامادش میگفت که خیلی عداوت داره، و ببینم پدر بزرگش کشیش بوده، چنین بوده، بعدن چه کار شده، چطور شده، یک داستانی نقل میکرد ازشون و اینها با یک برخورد و صاحب هما فی دنیا معروفا، خب این خیلی از ولایته، یک دستور اخلاقی است که بالاخره برخورد اینجوری باشه. اما این که حتما مثلا پدر یا مادر ولایت هم داره، نه، اون بحث آخریست. میخوام بگم این بحث این برخورد به معروف در دنیا نکته درستی است که ولو پدر و مادر کافر باشه. بازم ولایته، بحث عرض کردیم ادله. حالا صبر کنید بفرمایید، حالا یکی یکی. خب
یه عدل نده بیم که اگر خواستن قرآن هم داریم، اگر شما را خواستن به شهر بکشن لا توته.
بله.
اگر بخواست مثلا دستور اسلام باشه که در مثل نظری برید اجازه بگیرید، این هم اگر منافاتی داره.
خب اگر حالا صبر کنید، باش الان میرسیم بشه. خیلی درست، خوب، حرفتون خوبه. الان اجازه بدید. دلیل دومی که سید صاحب عروه به این دلیل تمسک کرده است، تمسک به قاعده نفی سبیل می باشد. توضیح این دلیل بسیار سربسته، چون یه قاعده فقهی است با فروعات بسیار مهم ذیلش و مطالب بسیار مبسوط. این است که فقها یه قاعده فقهیه رو در موارد مختلف در فقه به او تمسک می کنند تحت عنوان قاعده نفی سبیل. خلاصه این قاعده این است که میگوین از ادله استفاده می شود حکمی را که موجب تسلط و سلطه کافر بر مسلم است، خداوند این حکم رو جعل نکرده است برای تمسک به قاعده نفی سبیل به سه دلیل تمسک می شود که دلیل عمدش آیه کریمه است: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه تمسك شده. اون نبوی در فقیه آمده مرسله، ممکنه ارشاد به این باشه که دین اسلام لا یعلا علیه حجت بالغه داره، تمسک شده به آیه کریمه لله العزت و للرسول. اونم ممکنه مناقشه داشته باشه. عمده دلیل قاعده نفی سبیل این آیه کریمه است. دقت کنید، خلاصه استدلال به آیه این است که ما یک سبیل الی شیئن داریم، یک از سبیل علی شیئن. اگر گفته بشه سبیل و الی شیئن، مفادش این است که از سبیل و فی الوصول الی، راه رسیدن به این شی کدام است. میگه ما السبیل الی مکه، ما السبیل الی مشهد، ما السبیل الیک، یعنی راه وصول به تو چیست، کجاست. تارتن گفته میشه فلانون یرید السبیل علی، اینجا مقصود یعنی سلطه و استیلا و تسلط بر شیء یا بر شخص. در آیه کریمه سبیل متعدی به علا شده است. مفاد آیه این است که خداوند برای کافرین بر مؤمنین سبیل و استیلا و سلطه قرار نداده است. مقصود از این سلطه، سلطه تکوینی نیست، چون فراوان وجود داره. لذا مقصود سلطه تشریعی است. مفاد آیه این است که هر حکمی از احکام خداوند و مجعولات شرعی که سبب بشود کافر بر مؤمن استیلا داشته باشد، ذات مقدس حق این احکام رو جعل نکرده است. نتیجه این که هر حکمی از احکام اولیه در هر بابی از ابواب فقهی، میراث و دیات و نذورات و التزامات و در هر بابی از ابواب فقهی، هر حکمی که جعل شده و لازمه آن حکم استیلاء فردی علا فرد آخر است، اون احکام مخصوص مسلمان است و کافر از تحت اون احکام خارج است، به خاطر این که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این یک نگاه به آیه کریمه است. دقت کنید در مقابل این نگاه برخی از علما مثل مدرسه نجف، مرحومای خویی، دلالت این آیه کریمه رو بر این معنا نمیپذیرن. میفرماین آیه در مورد خاص است. میفرماین مفاد آیه کریمه این است که اسلام بر کفر و ایمان بر کفر حجت بالغ داره و از نظر استدلال و حجت هیچگاه کفر بر اسلام غلبه نمی کنه. دلیل بر این تفسیر، دلیل عمدش، روایتی است که در تفسیر صافی از عیون اخبار الرضا صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است که مقصود از نفی سبیل نفی حجت است. بناءً علیه مدرسه نجف قاعده کلی به عنوان قاعده نفی سبیل رو نمیپذیرن. بله در جای ادعا میکنن اجماع داریم، مثلا پدر کافر ولایت بر اولاد نداره، در موارد خاصی روایت داریم، اما اینکه قاعده کلی داشته باشیم تحت عنوان نفی سبیل با اون معنا همچه قاعده کلی رو ایشون قبول نمی کنن. تازه در مورد پدر و مادر مسلمان وجوب اطاعت در همه موارد نیست، فقط بحث داره در مورد پدر و مادر مسلمان اینجوری نیست. برای چی شامل نظر ماشه؟ فقط
در کجا در
یعنی چی میخواید بگید؟ میخواید بگید آیه نفی سبیل پدر و مادر رو ادله وجوب اطاعت پدر و مادر کافر خارج میکنه از آیه نفی سبیل؟ اصلا آیه بر اون معنا دلالت نمیکنه. اصلا آیه بر اون معنا دلالت نمیکنه. پاسخ این است که کلام مدرسه نجف مرحومای خویی در نگاه به این آیه کریمه قرآن صحیح نیست، به خاطر این که آن چه که روایت در مقام بیان اوست ذکر مصداقی از مصادیق نفی سبیل است و از روایت به هیچ وجه انحصار استفاده نمی شود. بعضی برای نفعی به قرینه سیاق تمسک کردن، قرینه سیاقی هم وجود ندارد، لذا نتیجه این که قاعده نفی سبیل با استناد به آیه کریمه ثابت است و قابل استناد، لذا میبینید فقیهی مثل صاحب جواهر در کتاب النکاح جزء 41 صفحه 629 لو زوج المرتد بنته، صاحب جواهر میفرماین لم یصح، درست نیست، للعصر و لقصور ولایتی عن التسلط عن المسلم الذي لم يجعل الله له سبيلا عليه، اشاره به تمسک به قاعده نفی سبیل، پدر مرتد، پدر کافر سلطه بر مسلم نداره، مسلمی که لم یجعل الله له سبیلا علی، خداوند برای اون کافر بر مسلم سبیلی قرار نداده است. بنابراین حالا این خیلی سربسته، اینجا باز بحث در قواعد فقهیه باید مباحث مبسوطی بشه، خیلی هم این قاعده کاربرد داره، عرض کردم در موارد مختلفی، در معاملات، در مباحث دیات، در احکام حقوق بین اشخاص، این قاعده کاربردش در فقه بسیار فراوانه، هم اصل قاعده استقصائش، هم فروعات متفرعه بر این قاعده بحث طویل و زیلیست. مرحوم آقای خویی اینجا المعتمد رو ببینین، یه جمله بیشتر ندارن، میگن نفی سبیل که صاحب عربه بهش تمسک کرده درست نیست، چون آیه در مقام بیان نفی حجت هست، یک کلمه فقط. حالا ما یه مقدار توضیح دادیم نگاه ایشون رو، نگاه ایشون هم در فقه استخراج بشه در موارد مختلف، باز اینم بحث خیلی خوبی است که نسبت به خود نفی سبیل گاهی یک نگاه های متفاوتی دارن، اونا مجموعا بررسی بشه در جای خودش، بحث مهمی است. پس نتیجه این که دلیل دوم که مرحوم سید صاحب عروه به این دلیل تمسک میکنند، به نظر ما تمام و قابل اعتماد است، به این بیان که شرطیت اذن والد کافر نسبت به نظر فرزند مسلمانش سبب سلطه و استیلاء بر او خواهد بود، یه نحوه سرپرستی بر اوست، قاعده نفی سبیل این سرپرستی و استیلا رو نفی کرده است، لذا بهتر و اوجه این است که گفته بشود آیه کریمه حاکم بر ادله نظر و ادله یمین است، لذا لا یمین للولد ولد مع والده مختص به والد مسلمان است دون والد کافر، که حضرت امام هم همین نکته را در تحریر دارند و مورد قبول است. لا محال است، این که دیگه بلا شبهه. ببینید محدودیت شما در عمل نحوه ولایت است، این که کس دیگری انسان رو محدود کنه این میشه ولایت. ولایت معناش اینه، در مکاسب یادتون رفته در بحث بی اصلی رو که مرحوم شیخ تصویر میکنن، در فقه هم ما بررسی کردیم برهانی کردیم اون اصل رو، اصل این قاعده اولیه اصل عدم و ولایت احد علی احد است، یعنی هیچ کس نمیتونه دیگری رو محدود کنه، هر محدودیتی که دیگری برای شما بیاورد یه نحوه ولایت برای انسان است. حالا این محدودیت در بحث نکاح باشه، در بحث نظر باشه، در بحث تصرف در اموال باشه، هر جا این محدودیت برای عمل من بخواد بیاد یه نحوه ولایت و سرپرستیست بلا شبهه، کسی دیگه ای رو نمیتونه نفی کنه. دقت کنید با ذکر این نکته، مرحله دوم از مسئله نظر به حج تمام میشه. عرض میکنیم که اگر توضیحات این چند روزه ما رو با کلمات حضرت امام در تحریر الوسیله مقایسه کنید، حضرت امام در تحریر سه موضوع رو مشحون با هم و مخلوط با هم ذکر کردن، نذر و عهد و یمین. آیا مشروط است به اذن زوج نسبت به زوجه یا پدر نسبت به فرزند یا مشروط نیست؟ در رابطه با نذر حضرت امام پذیرفتن که نذر زوج، نذر زوجه منوط به اذن زوج است، یمین زوجه منوط به اذن زوج است، در رابطه با عهد نظرشون این است که نه عهد زوجه نه عهد ولد منوط به اذن زوج و والد نیست، در رابطه با یمین حضرت امام تفصیل دادن فرمودن یمین زوج منوط به اذن زوج است، در رابطه با ولد شاید چنین نباشه. ما تا اینجا بحث برهانی و استدلالی رو فقط در رابطه با نذر مطرح کردی و به این نتیجه رسیدی که نذر زوجه و نذر ولد منوط به اجازه زوج و والد نمی باشد. مسئله عهد و یمین رو به برخی از مطالب مهمش اشاره می کنی. بحث عهد و یمین رو به مباحث پنجشنبه موکول میکنیم. حالا یه برنامه ای رو حالا دوستان اصرارم میکردن، انشالله میریزیم اعلام میکنن دوستان چند تا پنجشنبه رو اختصاص به بعضی از بحث های فقهی میدیم که خودمونم فقط شنونده باشیم و معدل و تعدیل کننده، یعنی کلمات دوستان رو بشنویم. حالا جمعی که خیلی اصرار میکردن که آقا یه بحثی باشه که ما بالاخره ببینیم چند مرده حلاجی، خیلی خوب امتحانش مجانی، حالا یه چند جلسه انشاءالله بعد اعلام میکنیم، حالا ترتیب بندی بشه با مواردی که سفر مشهد دارم من، اینا با هم بعد اعلام میکنیم چند تا پنجشنبه و موضوعاتی رو برای بحثای پنجشنبه قرار میدیم. اولین موضوعش الان اشاره میکنم با عناوینش دوستان مطالعه بکنن. نمیخواییم، هم هدفم این نیست که حالا تا گاو ماهی مطلب رو بیان همه مثل این که یک مجتهد جامع میخواد بررسی کنن، نه، هر اون چه که طبق بضاعت خودشون کاری بکنن. پنجشنبه ها گعده قرار میدیم، بعد این کار رو بیان ارائه بدن، توضیح بدن، نقادی میشه، ببینیم حالا این روش چه جور رو به کجا برسیم. حالا این موضوعات رو دقت کنید، یادداشت بفرمایید، دوستانی که خواستن در این زمینه فی الجمله مطالعه بکنن این موضوعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بین چهارشنبه
پنجشنبه میذارید تو بهتر نشه؟ آقا که شما که روزای درسی هم که تدریس مکاسب و چنین و چنان و بازم وقت میمونه روزای درسی برای این کار؟ بله بله، شاید پرواز داشته باشن. خیلی بسیار، حالا این موضوعات رو عناوینش یادداشت بفرمایید، بعدم حالا دوستانیم که فرصت ندارن باز نتیجهش نوشته میشه، سعیم میکنیم حالا این بحث رو از این مباحث انتخاب کردیم مباحث پیرامونی باشه که خیلی بحث دخالت نداشته باشه، ولی باز نتیجهش باز پاک نویس بشه نتیجه اون جلسه و به مجموعه دوستان دیگه هم داده بشه اگر خواستن استفاده بکنن. حالا موضوعاتی که در رابطه با یمین مطرحه، یه چند نکته رو دوستان محور بحث داشته باشند و مطالعاتی داشته باشند. عنوان بحث این خواهد بود: آیا یمین زوجه شرط صحتش اذن زوجه است یا نه؟ عنوان دوم: آیا یمین ولد شرط صحتش اذن والد است یا نه؟ دلیل بر شرطیت اذن زوج و والد در یمین زوجه و ولد چیست؟ دو دلیل باید بررسی بشه. یک، روایاتی که در باب وجود داره که در یمین زوجه و ولد اذن زوج و والد لازم است. سند این روایات بررسی بشه و دلالتش بررسی بشه. در خصوص دلالت روایات این نکته مهم است که آیا این روایات اطلاق داره؟ مطلقا در یمین زوجه اذن زوج لازمه؟ چه در امور مالی چه غیر مالی، چه منافی با حق زوج باشه چه منافی با حق زوج نباشه، یا در این روایات یک قرائنی بر انصراف میشه اقامه کن که این روایات منصرف است به آنجا که نظر زوج مخالف با حقوق نظر زوجه، مخالف با حقوق زوج باشه، منافی با حقوق زوج باشه. نظیر این روایات در ببخشید یمین زوج، یمین زوجه محور بحث یمینه، در نظر ما گفتیم دلیل نداریم در رابطه با زوج، او بحثش گذشته است، محور بحث یمین است. نظیر روایات یمین در صوم تطوعی هم ما روایاتی داریم، لا صوم للمرأه بلا اذن زوجها، اون روایات هم اینجا به مناسبت بررسی بشه مفادش چگونه است. یک دلیل روایات. دلیل دوم، آیا از آیه کریمه الرجال قوامون علی النساء می توان استفاده کرد اشتراط اذن زوج رو در یمین زوجه، یا نمی توان استفاده کرد؟ بحث آخر این که فرق بین عهد و یمین چیست؟ آیا عهد زوجه یا عهد ولد احتیاج به اذن زوج و والد داره یا نداره؟ این موضوعات و محورم اشاره کردیم که راه رو دیگه مسیر دیگه رو نرویم. مسئله اول و دوم از نظر حج از تحریر الوسیله تمام شد. مسئله سوم فروعات مختلفی رو حضرت امام در خصوص نظر حج ذکر میکنن که تک تک این فروعات رو بررسی میکنیم و از نظر برهان و استدلال ببینیم چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حضرات بی زبان کلاس چهارشنبه پنجشنبه و پنجشنبه یاد خودتون رو میدونید کل سال شاید دو سه جلسه شکل نگیره فایده بزرگ عزیز من چهارشنبه پنجشنبه باشه حالا داییش برای احمد هست یاد بند خودگانم مسافرت بره هم چهارشنبه بعد از ظهر هم پنجشنبه اگر بین هفته باشه یکی از جلسات رو تقدیم کنه خوبه چرا قبول میکنه؟
میره.